تراک 63 صفحه 221 بحث روایتی در کافی پاورقی سوم از عبدالاعلا مولای آل سام از امام صادق علیه السلام روایت آورده که گفت حضور آن جناب عرضه داشتم قرآن کریم می فرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. آیا جز این است که ملک بنی امیه را خدا به آنان داده؟ فرمود اینطور که تو فکر کرده ای نیست. خدای عزوجل ملک را به ما داد ولی بنی امیه از دست ما رو بودند. همانطور که خدا به مردی جامعه نو می دهد ولی چپاولگری آن را از دست وی می رو باید. همچنان که نباید گفت خدا به چپاولگر جامعه روزی کرده چون جامعه مال اون نیست. همینطور نباید گفت خدا به بنی امیه ملک داده است. مؤلف نظیر این روایت را عیاشی پاورقی یکم از داوود ابن فرقد از امام صادق علیه السلام نقل کرده. البته منظور امام علیه السلام دادن تشریعی است نه تکوینی، چون از نظر تکوین ملک بنی امیه را هم خدای تعالی داده. در سابق هم گفتیم که دادن ملک دو جور است، یکی تکوینی یعنی آفریدن و در دسترس گذاشتن آن به طوری که انسان صاحب ملک قدرتش را در بین مردم گسترش دهد و در بین آنان نفوذ کلمه و امر مطاع و خواست بیچون و چرا داشته باشد، حال چه به عدالت و چه به ظلم. همچنان که خود خدا ملک جابرانه نمرود را هم از خودش دانسته و فرموده ان آتاه الله الملک پاورقی دوم، که انشاءالله در معنای تکمینی بودن این عطیه بحث خواهیم کرد. و دوم عطیه تشریعی و آن عبارت است از اینکه خدای تعالی حکم کند به اینکه فلانی باید حکمران شما باشد و اطاعتش بر شما واجب است. همچنان که درباره تالوت چنین حکمی رانده و فرموده ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا پاورقی سوم، و اثر این ملک وجوب اطاعت مردم از او و ثبوت ولایت او بر مردم است که محققا جز به عدل نمیتواند باشد و این مقام خود مقامی است ارجمند و پسندیده نزد خدای سبحان، و آنچه که بنی امیه داشتند ملک به معنای اول و اثر آن بود و گویا امر بر راوی حدیث مشتبه شده و ملک را به معنای اول گرفته و اثرش را اثر ملک به معنای دوم پنداشته و خیال کرده حالا که ملک تکوینی در اختیار بنی امیه قرار گرفته شرعاً هم مردم محکوم به اطاعت از ایشانند. لذا امام علیه السلام او را متوجه کرد که بنی امیه دارای این ولایت تشریعی نبودند و ولایت تشریعی خاص ائمه اهل بیت است، و به عبارت دیگر ملکی که بنی امیه به دست آوردند ملکی بود پسندیده اگر در دست ائمه اهل بیت قرار می گرفت، و چون در دست بنی امیه قرار گرفته ملکی است مذموم، برای اینکه ملکی است غصبی و دادن چنین ملکی را نباید به خدا نسبت داد مگر از باب استدراج و مکر، همچنان که ملک نمرود و فرعون را هم خدا بهشان داد تا با آنان مکر کند و استدراجشان نماید. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 166 2. سوره بقره آیه 58 3. خدای تعالی تالوت را مبعوث کرد تا پادشاه شما باشد، سوره بقره آیه 247. ادامه مد. این اشتباه برای خود بنی امیه هم دست داده بود و آیه را نفهمیده بودند، به شهادت اینکه صاحب کتاب ارشاد پاورقی یکم در داستان خواستن یزید ابن معاویه از عبیدالله ابن زیاد که سرهای شهدای کربلا را برایش بفرستد گفته و سرها را که سر مقدس حسین علیه السلام هم در بین آنها بود نزد یزید گذاشتند. یزید گفت نفلقها من رجال اعزه علینا و هم کانو اعق و ازلما، یعنی از رجالی که بر ما سروری داشتند فرقها شکافتیم و آنان نسبت به ما آقتر و ستمگرتر بودند. آنگاه به اهل مجلس خود رو کرد و گفت این مرد به من افتخار می کرد که پدر من از پدر تو بهتر و مادرم از مادر تو بهتر بود و جد من از جد تو بهتر و خودم از تو بهترم. همین سخنان بود که او را به کشتن داد. اما این که می گفت پدر من از پدر یزید بهتر است، جوابش این است که پدر من با پدر او بر سر خلافت به منازعت برخاست و خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او حکم نمود و خلافت را به من داد. و اما اینکه می گفت مادر من از مادر یزید بهتر است، قسم به جان خودم این را درست می گفت، چون فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله بهتر از مادر من بود. و اما اینکه می گفت جد من از جد او بهتر است، این نیز درست بود، چون کسی که ایمان به خدا و روز جزا دارد به خود چنین جرأتی نمی دهد که بگوید ابو سفیان بهتر از محمد بود. و اما اینکه می گفت خود او بهتر از من است، گویا این آیه را نخوانده بود که خدای تعالی می فرماید قل اللهم مالک الملک. در اینجا زینب دختر علی علیها السلام سخن یزید را به بیانی نظیر بیان امام صادق علیه السلام رد نموده، بنابر روایت سید ابن طاووس پاورقی دوم. و دیگران در پاسخش به یزید فرمود ای یزید، گویا از اینکه اقطار زمین و آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتی و کار ما بدین جا کشید که به اسیری من ببرند، آنطور که سایر اسیران را میبرند، به خاطر این بوده که ما نزد خدا خار و تو در درگاه او محترم و آبرومند بوده ای و خدا به خاطر عظمت مقامی که تو نزد او داشته ای ما را چنین و تو را چنان کرد. از اینکه باد به دماغت افکنده ای و اظهار مسرت میکنی، پیداست که اینطور پنداشته ای. چون میبینی دنیا و همه اسباب ظاهری فعلا رام تو اند و گردش امور به کام تو و ملک و سلطنت ما بدون دردسر در دست توست. ناگزیر از تو میخواهم لحظه ای سکوت کنی و آرام بگیری تا به تو بفهمانم که چقدر در اشتباهی. مگر به یاد نداری آن کلام خدا را که میفرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. ارشاد جلد 1 صفحه 246 طبع قم. 2. صفحه 181 من اللحوف المترجم. 3. کسانی که کافر شدند اگر می‌بینید که ما به ایشان مهلت داده ایم، گمان نکنند که در این مهلت خیر خود آنان را خواسته ایم. نه، تنها منظور ما این است که این گروه بیشتر گناه کنند و عذابی علیم داشته باشند. سوره آل عمران آیه 178 تا آخر خطبه. ادامه متن. و در مجمع البیان در تفسیر جمله تخرج الحی من المیت آمده، بعضی از مفسرین گفتند معنای این جمله این است که بارلاها تو انسان مؤمن را از پشت پدری کافر و انسان کافر را از صلب پدری مؤمن در می آوری. آنگاه افسوده است که این معنا هم از امام باقر علیه السلام روایت شده و هم از امام صادق علیه السلام. پاورقی یکم. مؤلف قریب به این معنا را صدوق از امام حسن عسکری علیه السلام روایت کرده. و در الدر المنصور پاورقی دوم از که ابن مردوی از طریق ابی عثمان نهدی از ابن مسعود از سلمان از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود معنای این که خدای تعالی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد این است که مؤمن را از کافر و کافر را از مؤمن بیرون می آورد. و در همان کتاب پاورقی سوم به همین طریق سابق از سلمان فارسی روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود وقتی خدای تعالی آدم را آفرید ذریه و نسل او را بیرون نموده و به صورت یک قبضه به دست قدرت خود گرفت و آنگاه فرمود اینها اهل بهشتند و لاابالی. و مشتی دیگری گرفت که در آن همه بدیها را آورده بود و فرمود اینها اهل آتشند و لاابالی. بدون اینکه باکی داشته باشم آنگاه هر دو طایفه از ذریه را به هم آمیخت و نتیجهش این شد که کافر از مؤمن متولد شد و مؤمن از کافر. این است که قرآن درباره‌اش می‌فرماید تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 2 صفحه 428 طبع تهران. 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 15. 3. الدر المنصور جلد 2 صفحه 15. ادامه متن. مؤلف این معنا از عده‌ای از اصحاب تفسیر از سلمان نیز روایت شده، البته روایتی که سندش بریده و این روایات از روایات زر و میثاق است، که انشاءالله بیانش در محلی مناسب خواهد آمد. و در کافی پاورقی یکم از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد و عده‌ای از اصحاب مافرقه امامیه، از سهل ابن زیاد، از ابن محبوب، از ابی حمزه سومالی، از امام ابی جعفر باقر علیه السلام روایت آورده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع فرمود آگاه باشید که روح الامین به قلبم انداخت که هیچ انسانی نمی میرد مگر وقتی که رزقش را تا حد کمال خورده و دیگر در نزد خدا رزقی نداشته باشد. پس از خدا بترسید و در راه به دست آوردن رزق منحرف نشوید. راه ثواب را به دست گیرید و دیر رسیدن بهره ای از رزق شما را به نافرمانی خدا وا ندارد، برای اینکه خدای تعالی رزق حلال را بین خلقش تقسیم کرده و آن را به طور حرام تقسیم ننموده و خلاصه آنچه را خدا تقسیم کرده رزق حلال است نه حرام. پس هر کسی از خدا پروا کند و خیشتنداری نماید رزقش از راه حلال خواهد رسید و هر کس پرده حرمت خدا را پاره نموده و رزقش را از غیر راه حلال بگیرد رزق حلالش را به عنوان قصاص از او خواهند گرفت. در نتیجه همان مقداری را که باید از حلال می‌خورد از حرام خورده و نه بیشتر، با این تفاوت که حساب آن را باید پس بدهد. و در نهج البلاغه پاورقی دوم است که امام علیه السلام فرمود رزق دو جور است، رزقی که آن تو را می طلبد و رزقی که تو آن را می طلبی. آن که تو را می طلبد به فرضی که تو به سراغ آن نروی او به سراغ تو خواهد آمد. پس غم روزی یک سالت را سربار غم امروزت مساز. برای هر روز غم همان روز کافی است، برای اینکه اگر مدت سال جزء عمر تو نباشد بیهوده غمش را نخورده ای. و چرا غم رزقی را بخوری که مال تو نیست؟ و نیز مگر تا کنون چنین چیزی شده که رزق تو را قبل از اینکه به دست تو برسد دیگری خورده باشد و یا دیگری آن را از چنگ تو رو بوده باشد؟ و یا مگر تا کنون چنین چیزی شده که آنچه برایت مقدر شده دیرتر از موعد به دستت رسیده باشد؟ پاورقی ها 1. کافی جلد 5 صفحه 80 حدیث 1. 2. نهج البلاغه فیض جلد 5 صفحه 935. ادامه متن. و در قرب الاسناد پاورقی 1 است که ابن طریف از ابن الوان از جعفر از پدرش علیهم السلام روایت کرده که فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود رزق مانند باران و به عدد آن از آسمان به زمین و برای هر انسانی به مقداری که برایش مقدر شده نازل می شود، ولیکن برای خدا فضلهایی هم هست، بنابراین از خدای تعالی فضل او را نیز بخواهید. مؤلف روایات در این معانی بسیار است و انشاءالله بحث پیرامون این گونه احادیث در تفسیر سوره هود خواهد آمد. پاورقی 1 قرب الاسناد صفحه 55 بنا به نقل وسائل جلد 12 صفحه 34.